چشم دل بکشا، اثر کاترین پاندر، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، انتشارات پیکان، 1379. راوی، یاسمن عرفانی فرد. فصل اول، شیوه های تجلی توانگری. چشم دل بکشا. از هنگامی که کلاس اول دبستان بودم به پیکار با فرق برخواستم. در محله فرق نشین در جنوب آمریکا زندگی می کردیم. بیشتر همشاگردی هایم هیچگاه نه شکمی سیر غذا خورده بودند و نه هرگز لباس کافی داشتند. وقتی مادرم پول غذایم را به من می داد، آن را به دیگری می بخشیدم. از وقتی فهمید با این پول چه می کنم، غذایم را آماده می کرد و به دستم می داد. این کار مادرم خیلی خوشحالم می کرد، چون همچنان می توانستم به پیکار با فخر ادامه بدهم و ساندویچ هایم را تکه تکه و میان هم کلاسی هایم قسمت کنم. مادرم نمی توانست کاری کند که نتوانم غذایم را به دیگران بدهم، اما وقتی شروع کردم به بخشیدن لباس هایم، سرانجام با لحنی تند گفت: ما نمی توانیم لباس همه این محله را تامین کنیم. البته این زمستان به یمن وجود تو این کار را کرده ایم. من فقط یک پالتوی دیگر برایت می خرم و تو هم بهتر است آن را به کسی نبخشی. یک روز سرد زمستان وقتی از مدرسه به خانه رسیدم، مطیعانه پالتویم را به تن داشتم، اما پاهایم برهنه بود. کفش‌ها و جوراب‌هایم را بخشیده بودم. سالها به درازا کشید تا آموختم به شیوهی به پیکار با فرق برخیزم که مجبور نباشم غذا، کفش و جوراب خودم را به دیگران بدهم. یکی از سرمایه‌داران خیابان وال استریت برای علاج فرق می‌گوید: آنچه لازم است پیکار با فرق نیست، فهم نیروهای مولد توانگری است. چرا باید چشم دل را بکشایید؟ نیروهای مولد توانگری نیروهای ذهنی و معنوی هستند. برای پیکار ذهنی و معنوی با فقر، نخستین کاری که باید کرد گشودن چشم دل است. کاملا تصادفی به این حقیقت عظیم دست یافتم. در شهر بیرمنگهام ایالت آلاباما کشیش بودم که بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به سراغ آمریکا آمد. بیرمنگهام شهری صنعتی است و در آن رکود اقتصادی وضع کسب و کار را آنقدر خراب کرد که هزاران نفر بیکار شدند. همه میباید ساعتها توی صف نان میایستادند. همه از افسردگی و زمانه دشوار و تنگ دستی سخن میگفتند. سرانجام دولت اعلام کرد که این شهر ناحیه‌ای مصیبت زده است و باید از کمک‌های ویژه دولت برخوردار شود. در آن دوران که به محک امتحان گذاشته شده بودیم، جماعت کلیسا از من خواست که هرچه زودتر کلاسی تشکیل بدم و قوانین ذهنی و معنوی توانگری را به آنها بیاموزم. چندی نگذشت که به مطلب مهمی پی بردم. اگرچه شاگردان کلاس به طرزی مایوسانه نیازمند توانگری بودند و ذهن بیشترشان از این عقیده کهنه و نادرست انباشته شده بود که توانگر بودن گناه است، حتی از اینکه به کلاس توانگری می آمدن شرمسار بودند و احساس گناه می کردن. از آن زمان فهمیدم که این گرایش ابداً غیرعادی نیست. بیشتر افرادی که دچار مشکلات مادی هستند، درباره توانگری مانعی روانی دارند. در گذشته به آنها آموختند که فقر فضیلتی روحانی و اخلاقی است، حال آنکه توانگر بودن نشانه شرارت است. به آنها آموختند هر کس که توانگر است حتما شیاد بوده است، پس باید نسبت به او بدگمان بود و در هر صورت او یک گناهکار است. اما فخر که مادر بیشتر مشکلات است، چگونه میتواند فضیلتی روحانی و اخلاقی شمرده شود؟ اگر فخر در کار نبود، آیا باز هم نیازی به کمونیسم وجود داشت؟ نه تنها جنگ و کمونیسم، که بیماری و جنایت و بزهکاری جوانان و بیسوادی و اعتیاد و اختشاش و تروریسم همه زایده شرایط ناشی از فقر است. گویی روح آدمی در این عصر روشنبینی بر ضد تنگ دستی عصیان کرده است، زیرا روح آدمی به شیوهی شهودی می داند که انسان باید توانگر باشد. چگونه باید چشم دل را گشود؟ با دست کشیدن از این عقیده مضحک که فقر فضیلتی روحانی و اخلاقی است، حالان که فقر شرارتی مشترک است. فقر قطعا گناه است، نه فضیلت. چارلز فیلمور در کتابش توانگری می نویسد آرزوی پدر آسمانی برای ما نعمت بیکران است، نه معیشتی بخور و نمیر. اگر فقیر باشیم نمی توانیم شادمان خوشبخت باشیم. وانگهی لزومی ندارد که فقیر باشیم. فقر بودن گناه است. این عقیده تازگی ندارد. 100 سال پیش یک کشیش پاپ به نام دکتر راسل کانول به علت یک سخنرانیش به نام کرورها الماس در همه ایالات متحده آمریکا به اوج شهرت رسید. دکتر کانول در مدت 50 سال با ایراد همان یک سخنرانی در ایالات مختلف آمریکا نزدیک 12 میلیون دلار به دست آورد که آن را صرف تأسیس دانشگاه تمپل در فیلادلفیا کرد. به هنگام مطالعه سخنرانی مشهور او میتوان دریافت که کوشش او بر آن بود تا احساس گناه شنونده را درباره توانگر شدن در هم بشکند. میگوییم که باید ثروتمند باشید. ابدا حق ندارید که فقیر باشید. زیستن و دولتمند نبودن بد اقبالی است و یک بد اقبالی مضاعف، زیرا به همان میزانی که میتوانید فقیر باشید میتوانید غنی هم باشید. آنگاه می توانید چشم خود را به روی توانگری بگشایید که از طریق مطالعه و به کار بستن قوانین توانگری دریابید که نمی کوشید خدا را وادارید که چیزی به شما بدهد، همان گونه که کتاب مقدس وعده داده است. همه چیز از آن شماست. رساله اول پولس رسول به قرنتیان 3:21. در ازل خدای عالمی غنی آفرید و آنگاه انسانی معنوی خلق کرد که او را در این جهان فراوانی قرار داد تا بر همه اینها مسلط باشد. تنها کاری که می کنید این است که می کوشید چشم دلتان را به روی دریافت میراث بیکرانی بگشایید که از ازل برای شما آفریده شده و به شخص شما اختصاص داده شده است. برای گشودن چشم دل به روی این فراوانی مدام تکرار کنید: من فرزند دولتمند پدری مهربانم، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر باشم. بازرگانی بود که برای گشودن چشم دلش به روی توانگری از قانون ساده خودش مطابقت می‌کرد. هرگاه مردم از او می‌پرسیدند وضع کسب و کار چگونه است، بی توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی پاسخی همواره یکسان داشت: وضع کسب و کار عالی و بی‌نظیر است، زیرا از آسمان طلا می‌بارد. به راستی که نیز گویی وضع او همواره چنین بود. حتی اگر مردم پیرامونش چیز دیگر می‌گفتند، او به توانگری خیش ادامه می‌داد. دوستانش می گفتند واقعا خیلی قابل فهم است، به هرچه دست می زند طلا می شود. گزارش آنان که به توانگری رسیدند. در نخستین کلاس توانگری در سال 1958 و در کلاس‌های بیشمار پس از آن مشاهده کردم که به محض اینکه مردم در می‌یابند که توانگر بودن از نظر معنوی کاری درست است نه نادرست، گویی روزنه‌های آسمان بر آنها می‌گشاید. اخیراً از افرادی که چشم دل خود را بر روی توانگری گشودند چند نامه برایم رسیده است که در اینجا بعضی از این گزارش‌ها را برایتان می‌خوانم. درآمد بانوی بازرگان دو برابر شد و پس از 10 سال بیره ماندن با مردی ثروتمند و مهربان ازدواج کرد و به خوشبختی دلخواهش رسید. بانوی خانه‌دار دریافت که همسرش بخش بزرگی از شرکتی را که در آن کار میکرد به میراث برده است. بانوی دیگر شاهد 2 ارتقای مقام فوری همسرش در شغل مهندسی او شد. همچنین ارثیه‌ای به آنها رسید و خانه‌ای تازه و 2 اتومبیل خریدند. آنگاه توانستند به آرزوی دیرینه‌شان که پذیرفتن چند کودک به فرزندی بود برسند. استاد دانشگاهی جوان درجه بالاتری گرفت و در دانشگاهی بزرگتر مقامی بهتر و پردرآمدتری کسب کرد. کارگری ساده توانست به یک سفر 6 هفته‌ای اروپا برود. آموزگاری توانست از مدرسه‌اش که محیطی نامساعد داشت به مدرسه دلخواهش و هماهنگ با خودش منتقل شود. زن و شوهری توانستند بدون پرداخت پیشقسط خانه‌ای تازه بخرند. فروشنده خانه 8,000 دلار به آنی را که پرداخته بودند به آنها پس داد. 2 فرزند زن و شوهری دو فرزند زن و شوهری توانستند بدون پرداخت شهریه و با گرفتن کمک هزینه دانشجویی وارد دانشگاه شوند. خانمی که در بانگاه معاملاتی ملکی کار میکرد توانست جواز بگیرد و مستقلا کار کند. خانمی به محض اینکه از کلاس توانگری به خانه برگشت، با اینکه روز یکشنبه بود و همه جا تعطیل بود، توانست تلفنی معامله بزرگ به انجام برساند. صبح روز بعد نیز از صدای زنگ تلفن بیدار شد و تلفنی معامله بزرگ دیگری را انجام داد. این کاملا برخلاف زندگی معمول و تلاش‌های سخت روزانه او بود. مردی بازرگان همین که پایش را از کلاس توانگری بیرون گذاشت، یک اسکناس 20 دلاری در خیابان پیدا کرد و نامه‌های بیشماری درباره ارتقای مقام‌های غیرمنتظره و پرداخت معجزه‌آسای قرض‌های کلان نیز دریافت داشتم که لزومی برای ذکر یکایک آنها نمی‌بینم. همه کسانی که در شکل گرفتن نخستین کتاب نویسنده نقش مؤثر داشتند به توانگری رسیدند. هرگاه دریابید که درست در بحبوحه تنگ دستی امکان توانگری هست، چشم دلتان را به روی این توانگری گشوده اید. چند دهه پیش که نوشتن مقالاتی درباره توانگری را آغاز کردم، توی یک اتاق زندگی می کردم. احساسم این بود که چقدر احمقم که به دیگران می گویم چگونه توانگر شوند، حالان که خودم در یک اتاق زندگی می کنم. اما دریافتم برای این که بتوانم از آن اتاق بیرون بیایم، باید دست به کاری بزنم که ذهنم را به روی توانگری بگشاید. 3 سال طول کشید تا بتوانم از آن اتاق بیرون بیایم و در خانه‌ای زیبا زندگی کنم. اگر در آن هنگام از همه قوانینی که در این کتاب آمده است با خبر بودم، این بیرون آمدن می تواند زودتر پیش بیاید. اگر به هنگام رویایی با فشار تنگ دستی ذهنتان را به روی توانگری بکشایید، در زندگی شما هم می تواند دگرگونی های دلپذیر و شگرف پیش بیاید. این را هنگامی دریافتم که در حال نوشتن نخستین کتابم بودم. نیمی از نوشتم ماشین شده بود که منشیم استعفا داد و به من گفت که با به کار بستن تعالیم کتابم، همسرش انقدر توانگر شده است که دیگر نیازی به این شغل ندارد. منشی دیگری استخدام کردم تا نیمه باقی مانده کتابم را تایپ کند. هنوز کتابم تمام نشده بود که او هم استعفا داد و به من گفت وقتی این کار را پذیرفت همسرش بیکار بود، اما اکنون در ایالاتی دیگر شغلی بی‌نظیر به او پیشنهاد شده و او نیز مجبور است که همراه همسرش به سفر برود. همچنین معتقد بود که آرمان‌های این کتاب زندگیش را دگرگون کرده است. سرانجام خدمتکارم نیز استعفا داد. البته دست‌نویس مرا ندیده بود، اما به هنگام نوشتن کتاب فصل به فصل قوانین توانگری را برایش توضیح می‌دادم. چون چشم دلش را به روی توانگری گشود، تصمیم گرفت که به انجام کاری سرگرم شود که همواره آرزومندش بود، اما دل و جرأتش را نداشت. پس او هم رفته و خیاط شد. البته گفت من به عنوان خدمتکار شما استعفا می‌دهم، اما اگر بخواهید می توانید مرا به عنوان خیاط خودتان استخدام کنید. او نیز از آن زمان به بعد توانگر شد. از دست دادن 2 منشی و 1 خدمتکار به هنگام نوشتن 1 کتاب حیرت انگیز بود، آن هم تنها به این دلیل که دل و جرأت به خرج داده و چشم دلشان را به روی توانگری گشوده بودند. اما ماجرا هنوز ادامه داشت. یک روز کتاب را به دست ویراستار نیویورکی هم دادم. پشت میز تحریرش نشسته و سرگرم وارسی کتابم بود که ویراستار دیگری وارد اتاق شد و پولی را به دستش داد و گفت چند وقت پیش این پول را برای نهارم از تو قرض گرفته بودم و تا همین چند لحظه قبل به کلی آن را فراموش کرده بودم. ویراستارم که هاج و واج مونده بود از من پرسید آیا واقعا قوانین توانگری به همین سرعت عمل می کند؟ گزارشی از حروفچین این کتاب. یکی از آخرین گزارش هایی که درباره اقتدار گشودن چشم دل دریافت کردم، از حروفچین همین کتاب از کالیفرنیا بوده است که نوشته است از اینکه حروفچین کتاب چشم دل بکشای شما بودم به راستی شادمانم. از سطر اول تا سطر آخر کتاب توجهم را به خود جلب کرد. تجربه‌ای که هم از نظر ذهنی و هم از نظر عاطفی برایم نیکو و شایسته بود. کتاب چشم دل بکشا چشم دلم را به روی حقایقی انکار ناپذیر گشود. حقایقی که در آغاز زندگی از بیشت حقایقی که در آغاز زندگی از بیشتر آنها باخبر بودم، اما بر اثر درگیری‌های کار و زندگی روزمره اهمیت آنها از خاطرم رفته بود. روزگاری جسورانه به دعا اعتقاد داشتم، اگرچه نمی‌دانستم چگونه به طرز مؤثر دعایم را کلمه بندی و ادا کنم. این را هم نمی‌دانستم که در پایان دعا باید نتیجه دلخواهم را مجسم کنم. این کتاب به شیوهی موجز و دقیق دیگر بار هنر دعای پویا و مؤثر را به خاطرم آورده است. همواره در زندگیم برای کسب هدایت دعا می کردم، اما هرگز نمی دانستم که این هدایت می تواند از طریق حروف چینی به سراغم بیاید. خواستم این تجربه را با شما که نویسنده این کتاب هستید در میون بگذارم. من هم که نویسنده این کتاب هستم، خواستم که این نامه را با شما که خواننده این کتاب هستید در میون بگذارم. توصیف توانگری. هنگامی می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید که معنای دقیق و راستین آن را بدانید. میزان آرامش و تندرستی و فراوانی برکت و نعمت در زندگی و جهانتان میزان توانگری شما را نشان می دهد. توانگری یعنی آرامش ذهن. اخیراً مردی بازرگان برایم نوشت به راستی که مطالعه قانون توانگری آسایش خیال می آورد. از وقتی که به مطالعه قانون توانگری روی آوردم، همسرم دیگر به من نق نمی زند و مادرزنم هم پی کار خودش رفته و مرا راحت گذاشته است. توانگری یعنی هماهنگی. موسیقیدان جوانی که در یکی از کلاس‌های توانگری هم شرکت کرده بود، چندین ماه بیکار بود. به محض خاتمه کلاس، عالی‌ترین شغل زندگیش را به دست آورد و برایم نوشت: کلاس توانگری برایم هدیه شگفت و زیبا به ارمغان آورد. من از آن رو به این کلاس آمدم که بیکار و نیازمند شغل بودم. در پایان کلاس بیدرنگ شغل دلخواهم را پیدا کردم. هنگامی که به کار بستن اندیشه توانگرانه را آغاز کردم، با همسرم اختلاف داشتم و جدا از هم زندگی می کردیم. اکنون آشنی کرده ایم و از همه خوشبخت‌تر هستیم. به راستی که توانگری یعنی آرامش و هماهنگی. توانگری یعنی تندرستی. شوهری همسرش را به یکی از سخنرانی‌های هم درباره توانگری آورد. 12 سال بود که این زن از یک بیماری مزمن درد می کشید و داروها موقتا دردش را تسکین می دادن. اما علاجش نمی کردن. همین که اثر داروها از بین می رفت، درد باز می گشت. آن شب که از سخنرانی به خانه باز می گشتن، زن دریافت که پس از 12 سال برای نخستین بار بدون مصرف هیچ مسکن یا دارویی احساس درد نمی کند. البته این رویداد متعلق به 8 سال پیش است و درد هرگز باز نگشته است. این زن و شوهر به موفقیت مالی چشمگیری نیز دست یافتند. اما همان شفای جسمانی را توانگری اصلی خود می دانند. توانگری یعنی فراوانی مالی. گاه مردم می پندارند چون توانگری به معنای آرامش و تندرستی باید مفهومی بیش از پول داشته باشد. البته این حرف درست است، اما مگر توانگری به معنای پول چه اشکالی دارد؟ یکی از راه‌های مهم گشودن چشم دل به روی توانگری، گشودن سنجیده و آگاهانه ذهن به روی این آرمان است که پول معنوی است و بخشی از میراث معنوی انسان است. کتاب مقدس سرشار از میلیونرهاست. وقتی دریابید که رهبران معنوی بزرگ کتاب مقدس افرادی توانگر و بسیاری از آنها میلیونر بودند، به شما کمک می‌کند تا ذهنتان را به روی این توانگری بگشایید. گویی آنها می‌دانستند که توانگری محبت و تبرکی معنوی است و فقر لعنت و نفرین. در نخستین کتاب عهد عتیق در میان رهبران بزرگ یهود 4 میلیونر داریم که عبارتند از ابراهیم، اسحاق، یوسف و یعقوب. کتاب مقدس به شیوهی روشن و آشکارا از ثروت آنان سخن می‌گوید. اغلب ابراهیم را پدر قوم یهود می دانند. او نیز میلیونر بود. کتاب مقدس ندا در می دهد که او صاحب مایملک و دارایی کلان بود و خداوند ابراهیم را در همه چیز برکت داد. عهد عتیق، سفر پیدایش، 24:1. نخستین بار که در یکی از سخنرانی هایم گفتم که ابراهیم میلیونر بود، یک تگزاسی حیرت زده پرسید: اگر ابراهیم میلیونر بود چند چاه نفت داشت؟ جواب دادم: نمیدانم، اما پیدا می کنم. وقتی در کتاب مقدس به سراغ شرح ثروت ابراهیم رفتم، نتوانستم چند، حتی یک چاه نفت پیدا کنم، اما به این آیه برخوردم که ابراهیم از نظر گاو و گوسفند و نقره و طلا بسیار دولتمند بود. عهد عتیق، سفر پیدایش، 13:2. وقتی در منتهای شادمانی به آن تگزاسی شکاک گزارش دادم که ابراهیم گلداری ثروتمند بود، آنقدر تحت تاثیر قرار گرفت که مصرانه پافشاری میکرد که حتما گله های ابراهیم تگزاسی بودند. با وجود همه اعتراض های من، قیافه او در آن سخنرانی بسیار راضی و خندان بود. کتاب مقدس کتاب توانگری است. هرگاه دریابید که کتاب مقدس بزرگترین کتابی است که تاکنون درباره توانگری نوشته شده است و از این دیدگاه مطالعه اش کنید، می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. کتاب مقدس سرشار از داستان‌هایی درباره نان و ماهی است. این یکی از شگفت‌ترین نمادهای توانگری است. نان نمایانگر جوهر کائنات است که با اندیشه‌ها و کلام سرشار از توانگری خود به آن قالب و شکل می‌بخشد. ماهی نماد آرمان افزایش است. واژه طلا بیش از 400 بار در کتاب مقدس آمده است. بین 300 تا 400 هزار وعده در کتاب مقدس وجود دارد که بسیاری از آنها عملاً وعده‌هایی درباره توانگری است. بعضی از متخصصان الهیات مدعی‌اند که وعده‌های توانگری سر به 8000 می‌زند. توجه عیسی به توانگری در دعای ربانی نشان داده شده است. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. انجیل متی 6:11. بسیاری از معجزات عیسی معجزات توانگری بودند و بسیاری از امثال او نیز امثال توانگری. هنگامی که در آیات 23 و 24 باب 19 انجیل متی می‌خوانید، عیسی به دو گفت: اگر بخواهی کامل شوی، رفته و مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت. آنگاه آمده و مرا متابعت نما. چون جوان این سخن را شنید، دلتنگ شده برفت، زیرا که مال بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود گفت: هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل شود. و باز شما را میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزان آسان‌تر از دخول شخص دولتمند به ملکوت خداست. مراد عیسی اشاره به این نکته بود که حاکم جوان زیر سلطه مایملکش بود، حالان که آدمی باید بر دارایی خود حاکم باشد. آگاهی معنوی از توانگری این قدرت را به شما می دهد تا به جای این که زیر سلطه دارایی خود درآیید، بر دارایی خود مسلط باشید. توانگری در رشد و کمال آدمی نقش مؤثر دارد. هرگاه دریابید که توانگری برای رشد معنوی آدمی ضرورت دارد، زیرا به او این آزادی را می دهد تا از نظر معنوی کمال یابد، آسان‌تر می توانید ذهنتان را به روی این توانگری بگشایید. در یک گرد همایی کنار پزشکی متخصص به ستون فقرات نشسته بودم. هر دو ما سخنران مهمان بودیم. پزشک به من گفت که بر اثر تجربه‌ای که در طول سالهای خدمتش داشته، برداشت‌های ذهنی و معنوی نسبت به توانگری را بسیار پرمعنا می‌یابد، زیرا این برداشت‌ها سبب شدند که از پزشکی در تلاش معاش به پزشکی شاد و خوشبخت و دولتمند بدل شود که از خودش کلینیک و شغلی سرشار از موفقیت و رضایت و خانه‌ای زیبا و خانواده‌ای سعادتمند و چند اتومبیل و انواع سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و حتی هواپیمای اختصاصی داشته باشد. آنگاه افزود: اکنون هم پزشک بهتری هستم، هم همسر و پدری شایسته‌تر، هم شهروندی سودمندتر، زیرا توانگرم. حالا فرصت مطالعه حقیقت را دارم و می توانم از نظر معنوی به شیوهی شکوفا شوم که پیش از این هرگز نمی توانستم. و اضافه کرد: همه باید توانگر شوند، زیرا توانگری به آنها آزادی می دهد. توانگری برای رشد و کمال معنوی یک ضرورت است. توانگری راستین دارای پایه و اساس معنوی است. با یادآوری اندرز موسی به یهودیان می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. خدای خود را به یاد آر، زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی. عهد عتیق، سفر تثنیه 8-18. این راز آثار کهن برای حصول توانگری است. خدا منشأ رزق و روزی توست. مادامی که با منشأ در ارتباط باشید، توانگر خواهید بود. هرگاه از خدا به عنوان تنها منشأ برکت رو بتابانید و برای توانگری خود به مردمان، اوضاع و شرایط چشم بدوزید، دچار مشکلات مالی می شوید. البته مردمان، اوضاع و شرایط می توانند وسایلی باشند تا برکت شما را از راه آنها به دست شما برسد، اما خدا تنها منشأ است. گاهی از این امر سب گاهی از این امر سبب می شود تا هرگاه وسایل و راه های کسب روزی عوض شدن، ناراحت نشوید و به عذاب نیفتید. در این صورت به عنوان تنها منشأ هدایت و روزی به خدا چشم می دوزید و می گویید: من برای کسب توانگری خود به انسانها، اوضاع و شرایط متکی نیستم. منشأ توانگری من خداست و همکنون از راه‌های ویژه خودش توانگری و برکات را به من می‌رساند. سال‌ها پیش که زمانه چنان بود که گویی موهبت و برکتم بسته به وجود مردمان، اوضاع و شرایط است، این درس حقیقت را در کتابی خواندم. هیچ کس و هیچ چیز در عالم، هیچ سلسله رویداد، هیچ اوضاع و شرایطی نمیتواند شادمانی ها و محبت های نیکو را از تو بستاند یا میان تو و برکت هایت فاصله ایجاد کند. شاید فکر کنی که چیزی یا کسی میان تو و مراد دلت ایستاده و از آن روز که با ناکامی زندگی می کنی، اما حقیقت ندارد. پس انکار کن تا احساس آزادی کنی. آنگاه خواهی دید که محبت های نیکو به سوی تو شناورند و آنگاه به روشنی در خواهی یافت که همه چیز نمی تواند. و آنگاه به روشنی در خواهی یافت که هیچ چیز نمیتواند میان تو و آنچه از آن توست بایستد. آن روزها برای رهایی از این اعتقاد که دیگران نمیگذارند به آرزوهایم برسم، عبارات تاکیدی ویژه‌ای را تکرار میکردم تا یاریم کنند که خدا را تنها منشأ محبتها و برکاتم بدانم. بعضی از آن عبارتهای تاکیدی را در اینجا میخوانیم. به روشنی میبینم که همه چیز و همگی به روشنی می‌بینم که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند میان من و آنچه از آن من است بایستد. من این آرمان را که حق من می‌تواند از من مضایقه شود، در ذهن خودم و در ذهن دیگران نابود می‌کنم. همه آنچه که شایسته عالی ترین خیر و صلاحم است به سراغم می‌آید و من با ادراک و بینش روشن حقیقت به آن خوش آمد می‌گویم. هیچ چیز نمی‌تواند معترض محبت‌هایم شود. هیچ چیز نمیتواند با محبت‌هایم بستیزد. من میتوانم کارها و امور عظیم را به آسانی به انجام برسانم. من از توانگری دیگری ایراد نمیگیرم، انتقاد نمیکنم. به خدا چشم میدوزم و هدایت او را میطلبم و توانگر میشوم. در عشق رشک و حسد نیست. حقیقت توانگری بخش هم اکنون آزاد در عشق رشک و حسد نیست. حقیقت توانگری بخش هم اکنون آزادم می کند. زندگی و درآمد نمی تواند محدود باشد. خدای درونم همکنون مرا از هر گونه محدودیت می رهاند. همکنون در ذهنم دولتمندم و توانگریم متجلی می شود. عشق بخشاینده خدا همکنون مرا از همه اشتباهات مالی گذشته و اکنونم می رهاند. من در نهایت فرزانگی و آزادی و شهامت با آینده روبرو می شود. کتاب مقدس آشکارا نشان می دهد مادامی که یهودیان خدا را تنها منشأ برکت خود می دانستند و به او چشم می دوختند دولتمند می شدند، اما هرگاه از خدا رو بر می تافتند تا برای کسب روزی خود به مردمان و اوضاع و شرایط چشم بدوزند، توانگری خود را از دست می دادند. مانند زمان سلیمان که یهودیان از نظر مالی و سیاسی دچار تفرقه و تبعید شدند. گرایش معنوی گرایشی عملی است. شاید فکر کنید آیا واقعا عملی است که به عنوان تنها منشأ برکت و روزی خدا در نظر بگیریم؟ اخیراً به پزشکی برخوردم که به من گفت با اینکه خیلی کار می کردم توانگر نمی شدم، تا اینکه دریافتم توانگری باید پایه و اساس معنوی داشته باشد. پس از این هر روز تکرار کردم که خدا تنها منشأ رزق و روزی من است و لازم نیست برای بهبود وضع مالی و توانگریم به بیماران یا دیگر مردمان متکی باشم. توانستم در مدت 8 ماه کلینیک جدیدی برای بیمارانم بسازم که $100,000 سرمایه اش بود. عکس های کلینیک جدیدش را نیز نشانم داد، به راستی که زیبا بود. این آرمان که خدا تنها منشأ توانگری آدمی است و توانگری پایه و اساس معنوی دارد، آرمانی عملی است. هرگاه چشم دلتان را به روی این آرمان رهاننده بکشایید، توانگری شما آغاز خواهد شد. شاید فکر کنید اما من آدم هایی را می شناسم که خدا منشأ من خدا شناسم. شاید فکر کنید اما من آدم‌هایی را می‌شناسم که خداشناس و معنوی نیستند و روز به روز هم توانگرتر می‌شوند و خدا را نیز منشأ رزق و روزی و ثروت خود نمی‌دانند. شاید آنها از نظر مالی توانگر باشند، اما به یاد داشته باشید که توانگری راستین آرامش و تندرستی را نیز در بر می‌گیرد. آیا ذهن آنها آرام و تن آنها نیز سالم است؟ چکیده مطلب 1. توانگری زائده نیروهای ذهنی و مادی است. برای ایجاد توانگری در زندگیتان باید ذهنتان را به روی توانگری بکشایید. 2. باید از این عقیده که فقر فضیلتی اخلاقی و معنوی است دست بکشید. فقر گناه است نه تبرک و فضیلت. 3. خدا را وادار نمی کنید که چیزی به شما بدهد. تنها ذهنتان را به روی دریافت آن توانگری می گشایید که خدا از ازل به شما وعده داده است. 4. هنگامی که دچار تنگ دستی هستید، بهترین زمان برای گشودن چشم دلتان به روی توانگری است. 5. میزان آرامش و تندرستی و رفاه مالی زندگیتان میزان توانگری شما را نشان می‌دهد. این معنای راستین توانگری است. 6. بسیاری از رهبران معنوی کتاب مقدس توانگر بودند. کتاب مقدس کتاب توانگری و سرشار از داستان‌ها و وعده‌ها و امثالی شگفت درباره توانگری است. 7. توانگری برای رشد و کمال معنوی ضرورت دارد، زیرا به آدمی این آزادی و مجال را می دهد تا بدون دلنگرانی درباره امور مالی و درگیری های زندگی روزمره متوجه شکوفایی معنوی باشد. 8. خدا تنها منشأ روزی و برکت شماست، نه مردمان و اوضاع و شرایط. این گرایش که پایه و اساس توانگری معنوی است، گرایشی عملی است و کامیابی مالی است.